ابتدایی قرآن
بله.
که هبه شد به مسلمانان وقتی که آرزو کردن کاش این قافله بنی نذیر رو بنی قریظه که وارد شدند و با خودشون کالاها داشتن، این مال ما بود، این هفت شتر و بار شتر، و ما اینو در راه خدا هبه می کردیم و انفاق می کردیم. این ولقد آتینا که سبعا من المثانی و القرآن العظیم
بر اساس این در حقیقت
خلاصه من به شما این سبع المثانی رو دادم، این هفت سوره پر از برکت و مطالب اینچونی. سید حیدر میگه که خب سبع المثانی دو تا روایت داره، یکی این که در مکه نازل شده و یک بار دیگر در مدینه در واقع نازل شده. اختلاف دیگری که وجود داره این هستش که یک بار در شب معراج به صورت اجمالی بر قلب پیامبر نازل شده و یک بار هم در مکه در هنگام رسالت ایشون در واقع تنزل پیدا کرده و این چنین هستش. لذا پس بعد از اون بیان که ایجاد علمی اشیا لیلت القدره، لیلت القدر موطنی است که یا پیامبر به صورت کلی و اجمالی تمام قرآن رو در واقع دریافت کرده،
بله بالاجمال،
بالاجمال، یا اینکه به صورت تفصیلی در طی 23 سال به همون بیان ابن عربی به نحو فرقانی و به صورت فرقانی و تقدیر شده بر اساس اجزاء زمان ظرف این 23 سال تحقق پیدا کرده و آمده. خودش اینجور میگه که لیلت القدر عند البعضه عبارتون عن لیلت المعراج و عند البعضه عن لیلتن حصل له الاطلاع على ما فی اللوح المحفوظ. یعنی باز اینجا میبینیم که با وجود این که لیلت القدر رو داره در اشاره با پیغمبر و تجربه های پیغمبر تعریف میکنه، نه بحث ایجاد علمی اشیا در مرتبه حضرت حق، که خب طبیعتاً پیامبر هم اونجا وجودش وجود علمی است، وجود عینی و خارجی نیست. اینجا که وجود خارجی پیغمبر مطرح هستش، ایشون باز تعبیرش به گونه‌ای هستش که در واقع زمین رو با آسمان متصل میکنه. به تعبیر آقای موریس، به هر حال باید بالا رو همیشه نگاه کرد، نور رو در ورای ماه،
چون که او را سودای سربالا نبود، سودای سربالا داشتن، بله.
این سودای سربالایی اگر در وجود مبارک پیامبر هم نباشه این اتفاق نمیفته. لذا به تعبیر سید حیدر آملی، اطلاع پیدا کردن اون چیزی که در لوح محفوظ از علوم، حقایق، اسرار، دقایق و از جمله اونها به تعبیر ایشون قرآنه. جالبه، میگه در لیلت القدر که از هر آن چیزی که در لوح محفوظ بود ایشون آگاهی پیدا کرد، یکی از چیزهایی که آگاهی پیدا کرد بهش قرآن بود.
عجب.
علوم، اسرار، دقایق و حقایق دیگری هم بود که از اونها آگاه، این همون رازهاییست که دیگه جبرئیل اینجا پادرمیانی
نمیتونه بکنه. دقیقا
جبرئیل کارش اینه که قرآن رو بیاد و در طی 23 سال آیه به آیه، جمله به جمله، عبارت به عبارت برای پیغمبر متناسب با اتفاقاتی که در زندگی پیغمبر میفته بیان بکنه. حالا یک بار بله به نحو اجمالی دریافت کرده، اما به نحو تفصیلی پیغمبر باید اون اجمال رو زندگی بکنه.
دقیقا.
پس بنابراین باز میبینیم که پیغمبر نگاهی به آسمان دارد.
درسته.
خب این لوح محفوظ رو من اشاره اجمالی در واقع بکنم. در قرآن گاه از لوح محفوظ تعبیر به کتاب مبین میشه، ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. از در خوش همه چیز در او محفوظه. اگر بخوایم تعبیر روشنتری از لوح محفوظ داشته باشیم، ببینید از اونجایی که معنای اول لیلت القدر ایجاد علمی اشیا بود با همه مقدراتشون و امکاناتشون و مانند اینها، بازتاب این علم نسبت به همه اشیا از ازل تا ابد نزد خداوند، بازتابش در مرتبه اول از موجودات عالم اسم شده لوح محفوظ.
بله.
پس بنابراین لوح محفوظ یا کتاب مبین صورت علم خداست در مرتبه از مراتب هستی.
اگر کلیات اشیاء رو قیصری گفت که ما با اسم الرحمن در نظر میگیریم، جزئیات رو با اسم الرحیم در نظر
الرحیم در نظر میگیریم. ولی میخوام برگردم به همون بیان اولیم که آقا هر مفهومی رو متناسب با عالمش تفسیر بکنی. اینجور نیستش که یه چیزی در عالم ما همین معنایی که داره و برداشت میکنیم عینا در همه عوالم همون رو در واقع برداشت بکنیم. اگر اینجور بود هیچگاه ما از حس پا به عرصه عقل نمیذاشتیم و تفکر، از عرصه عقل در واقع تلاش نمی کردیم امانند بزرگانی مثل صدرالمتعالین شیرازی پا بذاریم به عرصه کشف و شهود. چرا؟ برای که می دونیم که ورای احساسمون یه سری معانی وجود داره که اون رو با حس نمی تونیم درک بکنیم. ورای عقلمون چیزی وجود داره، مرتبه ای از حقیقت وجود داره که با عقلمون هم درک نمی کنیم. این که فرمود ان للقرآن ظهرن و حدن و بطنن و حدن و مطلعن و سطوح مختلفی از قرآن و معانی قرآن بیان که به همین معناست دیگه. شما این ظاهر قرآن رو راحت میتونید درک بکنید.
بله.
ولی باطن قرآن نیاز به تدبر داره، حدش باز اهل در واقع خواص میتونن درک بکنن و مطالب و لطائف اشارات قرآنی رو در واقع اهل دل با قلب خودشون میتونن درک بکنن. پس بنابراین باز تکرار میکنم که انشاءالله برکت امشب کمک کنه که این توی ذهن ما خوب جایگیر بشه که ما در شب قدر سعی میکنیم که نه تنها چیزهایی رو که نداریم از خداوند بخواهیم، بلکه سعی میکنیم چیزهایی رو هم داریم و ازش بهره‌مندیم. و در شعر آقای مرزبان هم بهش اشاره شد به این معنا که یه جور خوشحالیم از این که به ما نعمت وجود دادی، هستی دادی و از کتم عدم ما رو بیرون آوردی، الان وجود داریم. به هر حال این وجود مادی رو میشه بهتر
فرصت هاست،
میشه بهتر فهمید. یعنی شب قدر باید شبی باشه که ما سلامتی رو یه لایه بالاتر با چشم دل بفهمیمش، انسان بودنمون رو با یک لایه بالاتر غیر از حس و عقلمون با دل بفهمیم و درکش بکنیم. چون شب تدهیر، شب خلوت کردنه، شبی است که به ما این فرصت رو دادن که تمرین بکنیم برای طول سال آداب ملاقات کردن با خدای در واقع تبارک و تعالی رو. من اینجوری هم به شب قدر نگاه میکنم، میگم نه فقط شبی است که حتما دعاهای ما مستجاب میشه، شب ما از در واقع دعاهای ما از این باب مستجاب میشه که ما آداب دعا کردن رو در این شب یاد میگیریم. یعنی به ما میگوید، دعوت ما میکنه در این شب. شبهای دیگه هم هست
اما این شبهای خواسته
در واقع دعوتیم، اما چرا در واقع نمیریم برمیگرده به احوالات خودمون. امشب به هر حال دعوت ما کردن تا به ما یادآور شدن که یک فرصت ملاقاتی وجود داره و اگر بیای حالی پیدا میکنی که تو اون حال چیزهایی بهت ارزانی میشه و درک میکنی، نه تنها نسبت به چیزهایی که نداری بلکه نسبت به چیزهایی که داری و اون وقت قدرش رو قطعا بیشتر و بهتر
میده. ممنونم آقای دکتر.
خواهش.
پروفسور موریس، با تعبیری که الان آقای دکتر ابراهیمی از سید حیدر آملی نقل کردن که لیلة القدر اطلاع از حقایق و دقایق و مفاهیمی بیش از قرآن است، ما رو با شخصیت پیامبر مواجه میکنه، با شخصیتی که همه این حقایق و دقایق و معانی باطنی در وجود زیجود آن عزیز قرار گرفته است و حقیقت لیلة القدر اوست که محمد داوود قیصری میگوید و صلی الله من هو الاسم الاعظم، خود او اسم اعظم است. از پیامبر برای ما بگویید و اینکه قلب مبارک پیامبر چه تجربه ای رو از سر گذراند وقتی که در مواجهه با حقایق و دقایق و معانی آیات قرآن قرار گرفت. از پیامبر و استعداد نبوی در بنیه نبوی در درک معانی باطنی برای ما بفرمید.
سوال بزرگه.
سلامت بشید.
یس بله مرسی. فاریناز.
بله اینجا هستم. بله.
Question is so big. There are many aspects to the role of the prophet and the encounter with Jibreel that we've been evoking both in poetry and in prose. But I think the important thing for us ordinary people is the question of what brought the prophet to that moment, that incident of Laylat al-Qadr, that incident of revelation. And in the month of Ramadan, we have the opportunity to bring together all of the things that took Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, took him to Mount Hira. And we tend, because the conclusion of his journey was so immense and beyond description, we forget that he was there a long time before Jibreel came. Say that much, Farinaz, sure. And then I'll continue.
میگن که پیامبر اسلام اگر بخوایم بهشون بپردازیم چند وجه مختلفی، چند دیدگاه مختلفی هست روی این موضوع. ولی اولینش که خب در ادبیات به صورت مختلف و گوناگون بهش پرداخت شده همون دیدارش با جبرئیل هست. ولی سوال مهمی که باید بهش پرداخت این است که چه چیزی باعث شد حضرت محمد به اون لحظه برسد، به اون آن که ما الان بهش میگیم شب قدر برسد. و ماه رمضان فرصتی است برای انسان که هر آنچه برای حضرت محمد فراهم شده بود که به آن آن به آن لحظه برسد ما بهش بپردازیم. و ما فراموش میکنیم که ایشان خیلی وقت قبل، یعنی خیلی زمان پیش از آن دیدارشون با جبرئیل اونجا بودن و وقت میگذروندن.
منظور البته ایام تحنس دیگه، منظور در غار حرا رو شما دارید میفرمایید، درسته؟ بله بله بفرمایید بفرمایید بله بله بله.
So there are these aspects to the prophet's journey that we can follow, especially in Ramadan. The first is tarka dunya, to let go, of our attachments to. The second is purification, tasfiya kadan, to get rid of those kudurat, those clouds, those fogs that ordinarily block us from seeing the stars. And then there's the aspect of himmat, which himmat is given to us. It is, in ordinary life, we think of love, of mahabbat and ishq, as being something that we have, that our ego has, and we carry, act into the world. But what we discover when we reflect on the experience of the prophet and of Ramadan is that the love is pulling us. We are being drawn by the real love, the ishqa hakiki, as it says in the Quran, yuhibbuhum yuhibbunahu. It begins with yuhibbuhum.
Yuhibbuhum wa yuhibbunahu.
So I think these four elements everyone experiences during Ramadan. But we have to go through the letting go of dunya, we have to go through the purification before we can fully experience that love which is showing us our direction and our guiding stars in life. Thank you.
ایشون میفرمایند که ما اول باید پیروی اون سیر پیامبر بشویم و در واقع اصل تشکیک این است که بدون گذر از یک مرحله به وارد مرحله دیگری نمی‌شود بشویم. اولینش ایشون می‌فرمایند ترک دنیاست، یعنی از هر آنچه تعلقات مادی داریم باید عبور کنیم. مرحله دوم تزکیه میشه، یعنی کدورت، از بین بردن کدورک یا اون ابر ظلمات و گناهی که در ما در درش غرق هستیم. سوم به همت اشاره میکنن و میفرمایند که ما فکر میکنیم که همت به ما داده شده است، اما در واقع که خب این نکته چهارمشونه، ما باز فکر میکنیم که عشق و محبت هم به ما داده شده است، ولی وقتی که مراقبه میکنیم و تفکر میکنیم در سیر و سلوک حضرت محمد و ایام ماه رمضان، متوجه میشویم که اون عشق حقیقی خودش کششی دارد که ما در واقع داریم به سمتش حرکت میکنیم و نه در برعکس.
دقیقاً. ممنونم پروفسور موریس، بسیار تعابیر بسیار زیبایی رو فرمودید. بله، در سلوک اسلامی سالک اگر سالک است باید در مسیر محمدی صلوات الله و سلامه علیه حرکت کند، اگر سالک سالک است باید ترک دنیا و تزکیه و همت رو برای عشق ورزی تجربه کند که عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، وین عجب من عاشق این هر دو زد، باید او در لیالی متبرکه قد به نوعی مقام رضا برسه، به آنچه او بر ما میپسندد اعتماد پیدا کنه. و این نکته بسیار نکته ارزشمندی بود که جناب علی مطرح کردید و آقای دکتر ابراهیمی. بریم اتاق فرمان، در خدمتتون هستیم. امیر مرزبان، از نبی گرامی اسلام سخن به میان آمد و مسیر نبوی و بنیه محمدی.
سعدی، اگر عاشقی کنی و جوانی،
عشق محمد
بس، عشق محمد بس است، دعای محمد
اون
یحب با همی که آید پروفسور گفتن. اجازه میدید من از خودم
حتما
امشب عرض ادب کنم به ساعت نبوی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج. سلام واژه، سلام ای غزل ترین فریاد، سلام حضرت آباد تر دلت آباد. منم و واژه که گم می شود حضور کسی و وقت آن شده حتما به داد من برسی. آهای شاعر خسته، کجای کاری های کسی نگفت که ایمان که دل بیاری های. مفاعلون فعلاتون مفاعلون بی وحی، کمی غزل کمی اندوه و ناله کن بی وحی. امام جمعه این روزها دلم تنگ است، تمام جنس دل این غریبه ها سنگ است. غزل کجا و کلام عزیز نور کجا؟ تمام غرقه جهلیم، کو حضور کجا؟ طلوع کن که غزلها شکسته بی تو عزیز، و بخت خسته این بیت بسته بی تو عزیز. شب تغزل قرآنیت به خیر رسول، کنار عرش غزل خانیت به خیر رسول. بخوان به نام گل کوکب از هوای بهار، بخوان به خاطر یک نسل مرده تبدار، بخوان که پنجره هامان وسیع‌تر بشود، بخوان که شب برود باز هم سحر بشود. کتاب اول تنزیل چشمهای شما، گلوی ملتهب ایل چشمهای شما، سلام مطلع آیات روشن سبحان، سلام معنی توحید، معنی ایمان. مبارک است به تو نشر روشنی و بهار، تبارکا تبارکا به تو تنزیل این چنین فرقان. مبارک است به تو نشر روشنی و بهار، تبارکا به تو تنزیل انه فرقان. نفس بکش که درختان گل و شکوفه دهند، نفس بکش که بهاری شود دوباره جهان. جمال جاری جان ای جهان نامحدود، بیا و جاری این بیت ها بشو قرآن. دوباره یوسفم مانده در تن زندان، تو پیرهن شدی و چشم های من کنعان. عزیز مصر شما نه، عزیز کل جهان تویی که حسن ملیحت زبان زد انسان. بریز جام که مستم، بریز ساقی من از این سیاهی دوران گرفته سر دوران. بیار باده نورانیم به نیم شبی، به یاد لفظ فصیح نبی نون العربی.
صلوات الله و سلامه علیه. خداوند بر نبی گرامی اسلام که قلب همه مسلمانان و همه مؤمنان رو تپنده نگه می‌دارد در ایمان به خداوند در داستان پرحکایت وحی الهی در لیالی متبرکه قدر. آقای دکتر ابراهیمی، در این مجمع ما اگر شنوندگان حضور داشتند، شکوفه‌های مملو از روح و ریحان رو تجربه می‌کردند و قلب ما همینجا متصل است به حقایق الهی، همانطور که پروفسور جیمز مونیس هم همینجا کنار ما واقعا در این استودیو حضور دارند. معنای چهارم از معانی باطنی که در لیلة القدر سید حیدر آملی مطرح میکنه رو بفرمایید، که ما کمتر از نیم ساعت به پایان برنامه فرصت داریم بتونیم دامن سخن رو فراهم بچین.
بله، متشکرم. عرشبت که پس معنای دوم متناسب با اجمال و تفصیل خودش به دو معنا در واقع منشق شد. اینکه پیامبر در شب معراج یا در مکه یا در مدینه این دریافت رو داشته به نحو اجمالی یا تفسیری، خود دو در واقع لیلة القدر مختلفی رو که اختلاف نظر در خصوصش وجود داره، منتها این در تناسب با وجود گرامی پیامبر اسلام و تجربه وحیانی ایشون در واقع تعریف میشه و هستش. غیر از اون ایجاد اولیه علمی همه ماست که لیلة القدری بود که همه مقدرات رقم خورد.
بله.
اما یه معنای دیگری که خود این جهانی تره، زمینی تره و با در ذوقیات همه ما از جمله پروفسور موریز که لذت میبرم از این که جای جای روی این نکته تأکید میکنه که این معانی رو بیاریم توی زندگیمون،
توی زندگی اوردینری لایفمون
و یه جورهایی قابل بهره برداریش بکنیم، خیلی متافیزیکیش نکنیم، دست نیافتنیش در واقع نکنیم.
بله.
معنای چهارمی که مالا به این تعبیری که من تقسیم کردم سید حیدر آملی بر می شماره و اون اختلافی که ابتدا بهش اشاره کردم که چطور می شود اون لیلة القدر باشه ما هم لیلة القدر داشته باشیم، به نوعی با این بیان ها حل میشه. این هستش که میگه لیلة القدر نزد یه عده‌ای، یعنی در اصطلاح قوم، یعنی عرفا و حکمای الهی و متعلهین،
بله،
اون شبیست که اختصاص داره به سالک، یعنی اولی ویژگی لیلة القدر به معنای در واقع آخرش که با ما انس بیشتری داره، شب خاص ماست، شب ماست، ممکنه شب دیگران نباشه اما شب یکی از ماها یا تعدادی از ماها.
گفت شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد. تو بیا که از اول شب در صبح باز باشه. این تو بیا رو سالک درک میکنه.
دقیقا، دیگران مخاطب این تو بیا نیستند. شب خاصی است که به یک نفر اذن دخول داده شده، اذن ورود داده شده. چجور ما در اماکن متبرکه واقعا همین مفهوم رو در لفظ از باب ادب رعایت میکنیم، ولی خیلی همون بارها اذن دخول در اماکن متبرکه خوندیم اما بابی باز نشده است.
دقیقا.
مادی چرا؟ رفتیم زیارت کردیم، بهره بردیم، اون بزرگان ما رو بی نصیب بر نگردوندن، اما اون بهرهی که ما میگیم اینه که یه باب خاص باز شه، مختص ما باشه. ممکنه هزاران نفر پیرامون ما باشن در یک مکان مقدس، در یک شب مقدس، اما فقط برای یه نفر باب باز شده و اون شب و لیلة القدر خاص اوست. پس سید حیدر روی این نکته در واقع تأکید میکنه، لیلة القدر هر شبی نیست، اون شبیست که خاص سالکه. چرا؟ به خاطر یک تجلی خاص
بر اون سالک،
بر اون سال. ببین وقتی میگه تجلی خاص، این تجلی رو به کس دیگه نمیتونه بده، مختص خود اوست، چون
به قامت زر... او گویی دوخته شده، دوخته این تجلی شده.
چون ظرف صورت مظروف رو تعیین میکنه و چون به تعداد ما آدمیان و اهل سلوک و احوالاتشون ظرف داریم، نمیتونی توقع داشته باشی که یه چیزی رو مثلا فرض کنیم که دارن ایام ماه ما مبارک رمضان افطاری میدن، نمیدونم ساندویچ میدن، حلوا میدن، نون میدن، پنیر میدن، به همه انگار یک چیز رو دارن میدن، اما توی امور معنوی اینجوری نیست. در امور معنوی
به اقتضای نیاز هر
متناسب با، پس بنابراین استعداد هر کس خاص که این شب خاص از این جهت خاصه که مختص اون سلوکه، به خاطر اینکه یه تجلی خاص و ویژه خداوند نسبت به اون فرد میکنه. در ورای این تجلی سید حیدر میگه سالک یعرف و بهی قدره. ما تا حالا فکر میکردیم که ما قراره در واقع تلاش بکنیم بشناسیم، ما میشناسیم، ما درک میکنیم، ولی اینجا سید حیدر خیلی لطیف داره میگه این شب یه شب خاصی است که تو تنها کاری که کردی اینه که دامنت رو از همه کدورات زدودی، استعداد و لیاقت از خودت نشون دادی، سهم تو اینه دیگه. اما همین که لیاقت و استعداد از خودت نشون دادی، یه تجلی خاصی صورت میگیره و در این تجلی خاص تو قدر خودت رو میفهمی، چی میشی، چی هستی، چی بودی، چی خواهد شد. این که توی فصل شیسی، ببخشید من گریزهایی میزنم که خود از خوشگی کلامم در بیاد، این که در فصل شیسی میگه سالک وقتی به مرتبه ای از کمال میرسه که از عین ثابته خودش که مشتمل بر مقدرات اوست در حضرت علم باری و علم خدا به اشیا و اون چیزی که اتفاق میفته، میبینه که اون چیزی که از خدا تمنا میکنه مقدر نیست بهش داده بشه، ادب میکنه و از خدا نمیخواد.
دقیقاً
میبینه که مقدر شده که اون چیزی که باید بهش داده بشه و در زندگیش اتفاق بیفته، این در صورت الهاه و خلاصه انابه و زاری و زجه به او داده میشه، پس همون کار رو ادب میکنه و میخواد. ولی ما چون نمیدونیم همیشه یه جور دعا میکنیم، یه جور میخوایم، یه جور تمنا داریم. پس بنابراین در این شب خاص که ویژه اون سالکه تجلی اتفاق میفته، تجلی اسمایی اتفاق میفته که به نور این تجلی خاص سالک قدر و منزلت و رتبه خودش رو نسبت به محبوبش میفهمه.
دقیقا
محبوب. من برمیگردم به بیان شریف جناب موریس که فرمودن که ما در این لیالی قدر میفهمیم که خلاصه عشقی به ما داده شده و این عشق هستش که وقتی مراقبه میکنیم